تراک 153 صفحه 596. مؤلف: این روایت را شیخ طوسی نیز در تهذیب به سند خود تا ابن مسکان و از آنجا تا رسول خدا صلی الله علیه و آله بدون سند آورده. پاورقی سوم: عیاشی آن را در تفسیر خود به طور مرسل و بدون سند از ابن مسکان نقل کرده. پاورقی چهارم: پاورقی ها 3. تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 221 و 222 حدیث 16. 4. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 223 حدیث 120. ادامه متن: و معنای اول حدیث به طرق دیگری نیز از ائمه اهل بیت علیهم السلام روایت شده است. پاورقی 1. و مراد از این که حکم را مقید به اجبار فرموده، فهماندن این معناست که حاکم وقتی کافر می شود که حکمش دارای اثر باشد، حکم فصل و قاطعی باشد که دو طرف نزاع به حسب طبع خود حکم نزاع خود را خاتمه یافته ببینند، وگرنه صرف انشای حکم کفر نمی آورد، چون در حقیقت حکم شمرده نمی شود، وگرنه باید اظهار نظرهای افراد کوچه و بازار را هم حکم بدانیم، در حالی که چنین نیست. و در الدر المنصور است که سعید ابن منصور و ابوالشیخ و ابن مرد وعی از ابن عباس روایت کرده که گفت: خدای عزوجل آیه شریفه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولای که هم الکافرون، و آن آیه که دارد از ظالمون و آن که می فرماید الفاسقون، همه را در خصوص یهود نازل کرده. پاورقی دو. پاورقی ها 1. تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 221 حدیث 15. 2. الدر المنصور جلد 2 صفحه 286. ادامه متن: مؤلف: این حدیث مورد اشکال است، زیرا آیات سگانه مذکور همه مطلقند و شامل همه حکام و قاضیان جرم شوند و هیچ دلیلی وجود ندارد که آنها را مقید به یهود سازد، و صرف نزول آیات در مورد یهودیان باعث نمی شود که ما در اطلاق آنها دخل و تصرفی نموده و بگوییم اطلاق ندارد. علاوه بر این، مورد آیات نیز فقط یهود نیست، زیرا آیه سوم فقط درباره نصارا نازل شده. از این هم که بگذریم، خود ابن عباس راوی حدیث بالا روایاتی دارد که نقیض این روایت است، و در همان کتاب است عبد ابن حمید از حکیم ابن جبیر روایت کرده که گفت: من از سعید ابن جبیر در مورد این آیات سوره مائده سوال کردم و گفتم جمعی معتقدند که این آیات درباره بنی اسرائیل و علیه آنان نازل شده و کاری به کار ما ندارد. او در پاسخ گفت: ما قبل و ما بعد این آیات را بخوان. برایش خواندم، گفت: نه، این حرف درست نیست، بلکه آیات مذکور بر ما نازل شده و مربوط به ما مسلمانان است. بعد از این ماجرا به مقسم آزاد شده ابن عباس برخوردم و از این آیات که در مائده است پرسیدم و گفتم جمعی معتقدند که درباره بنی اسرائیل و علیه آنان نازل شده، نه بر علیه ما مسلمانان. گفت: هم علیه آنان نازل شده و هم علیه ما، و آیه‌ای که بر ما و بر آنان نازل شود به نفع ما و آنان نیز خواهد بود. آنگاه به حضور علی ابن الحسین رسیدم و از آیاتی که در سوره مائده است پرسیدم و برای وی شرح دادم که من از سعید ابن جبیر و از مقسم سوال کردم. آن جناب پرسید: مقسم چه جوابی داد؟ من جواب مقسم را برایش نقل کردم. حکیم آنگاه گفت: علی ابن الحسین فرمود مقسم درست گفته، ولیکن باید دانست که این کفر غیر کفر شرک است و فسق آن نیز غیر فسق شرک است و ظلم آن نیز غیر ظلم شرک است. بعد از آن سعید ابن جبیر را دیدم و نظر علی ابن الحسین را برای او گفتم. او به پسرش گفت: این فتوا را چگونه می‌بینی؟ پسرش گفت: فتوای علی ابن الحسین از فتوای تو و مقسم بهتر است. پاورقی یکم. مؤلف: از بیان قبلی ما به خوبی روشن می‌شود که این روایت با آنچه از آیه ظاهر می‌شود مطابق است، و در کافی به سند خود از حلبی از امام صادق علیه السلام. پاورقی دوم: و نیز عیاشی در تفسیر خود از ابی بصیر از آن جناب روایت کردند که در ذیل آیه فمن تصدق بهی فهو و کفارتون له فرموده صرف نظر کردن از قصاص گناهان او را به همان مقدار که از قصاص صرف نظر کرده محو می کند، چه جراحت باشد و چه غیر آن. پاورقی سوم. و در الدرالمنصوره است که ابن مرد وی از مردی از انصار از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که در جمله فمن تصدق بهی فهو و کفارتون له گفته است رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده مردی که دندانش را شکستند و یا دستش را قطع کردند و یا چیزی از دستش را قطع کردند و یا جراحتی بر بدنش وارد ساختند و او از جانی عفو می کند، خدای تعالی به مقدار دیه‌ای که می توانست بگیرد و نگرفت از گناهان او عفو می کند. مثلا اگر دیه یک چهارم خونبهاست، خدای تعالی از یک چهارم گناهانش صرف نظر می کند و اگر یک سوم باشد از یک سوم و اگر همه خونبها باشد از همه گناهان او چشم پوشی می کند. پاورقی چهارم. مؤلف نظیر این روایت را نیز از دیلمی از ابن عمر نقل کرده. پاورقی پنجم. و شاید آنچه در این روایت و روایت قبلی آمده که تکفیر گناهان را مطابق و به مقدار عفی دانسته که مجنیون علیه کرده است، از تشبیه دیه شرعی که چند قسم است به قصاص و تنزیل آن به منزله قصاص و سنجیدن قصاص و دیه را با مغفرت گناهان استفاده شده باشد و چون مغفرت گناهان نیز منقسم و دارای شدت و ضعف است، در نتیجه بعضی از مراتب دیه بر بعضی از مراتب مغفرت و کل دیه بر کل مغفرت منطبق می شود. پاورقی ها 1. الدرالمنصور جلد 2 صفحه 287. 2. فروع کافی جلد 7 صفحه 358 حدیث 1 و تهذیب الاحکام جلد 10 صفحه 179 حدیث 15. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 325 حدیث 129. 4. الدرالمنصور جلد 2 صفحه 288. 5. الدرالمنصور جلد 2 صفحه 289. ادامه متن. و در تفسیر قمی در ذیل آیه شریفه لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا از قول امام علیه السلام گفته است یعنی برای هر پیغمبری شریعتی و طریقه است. پاورقی یکم. و در تفسیر برهان در ذیل آیه افحکم الجاهلیت یبونه از کافی روایتی آورده که مرحوم کلینی آن را به سند خود از احمد ابن محمد ابن خالد از پدرش نقل کرده و پدر او بقیه ی افراد سند را انداخته و مستقیماً از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود قضا چهار قسم است. مباشر سه قسم از آن در آتش است و مباشر یک قسم در بهشت. مردی که قضاوت به جور و به ناحق کند با اینکه به موازین قضا آگاه است او در آتش است و مردی هم که به جور قضاوت کند و این قضاوت به جورش برای این است که به موازین قضا آگاهی ندارد در آتش است و مردی که به حق قضاوت کند ولی به موازین قضا آگاه نیست او نیز در آتش است. تنها کسی در بهشت است که هم به حق قضاوت کند و هم به موازین قضاوت آگاه باشد. و نیز همان جناب فرمود حکم که حاصل قضاوت است دو نوع است، یکی حکم خدا و یکی حکم جاهلیت. قهرن کسی که به حکم خدا حکم نکرده باشد به حکم جاهلیت حکم کرده است. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 169 تا 170. 2. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 478 حدیث 1. ادامه متن. مؤلف در معنای این دو روایت اخبار بسیار زیادی از طرق شیعه و طرق اهل سنت در کتابهای حدیث هر دو طایفه در باب قضا و شهادات آمده و آیه شریفه اشعار و بلکه دلالت بر هر دو معنا دارد. اما به نسبه به معنای اول بیان دلالت آیه بران این است که حکم به جور چه این که حاکم با علم به جور بودنش حکم کرده باشد و چه اطلاعی از جور بودنش نداشته باشد بالاخره جور است، هرچند که در صورت دوم تصادفاً جور از آب در آمده باشد و همچنین حکم به حق با جهل به موازین که آن نیز به تصادف حق از آب در آمده و هر دو مورد پیروی هوای نفس است که خدای تعالی از آن نهی کرده و فرموده فحکم بینهم به ما انزل الله و لا تتبع اهواءهم اما جاءک من الحق، که در این آیه از پیروی هوای نفس در حال حکم کردن تحذیر نموده و حکم ناشی از پیروی هوا را در مقابل حکم به حق قرار داده و از همین مقابله به دست می آید که علم به حق بودن قضاوت شرط در جواز حکم است و کسی که حکم می کند و علمی به حق بودن آن ندارد عمل غیر مجازی انجام داده و در آتش خواهد بود، برای اینکه در این عمل از هوای نفس پیروی کرده و علاوه بر این چنین حکمی مصداق حکم جاهلیت بوده، چون حکم جاهلیت عبارت است از هر حکمی که مستند به خدا نباشد و اما به نسبه به معنای دوم دلیلش مقابله است که بین دو حکم واقع شده و خدا داناتر است. و در تفسیر طبری از قتاده روایت کرده که در تفسیر آیه انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار گفته است اما ربانیون عبارتند از فقهای یهود و اما احبار عبارتند از علمای ایشان، پاورقی یکم، و اضافه کرده است که چنین به ما رسیده که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از آن که این آیه نازل شد فرمود به حکم این فرمان بعد از این ما بر یهود و غیر آنان از اهل ادیان حکم خواهیم کرد. پاورقی دوم. مؤلف این روایت را سیوطی نیز در تفسیر آیه شریفه انا انزلنا التوراة از عبد ابن حمید و از ابن جریر از قتاده نقل کرده. پاورقی سوم. و ظاهر روایت این است که آنچه که گفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله برایش نقل شده مربوط به آیه شریف است، یعنی خواسته است بگوید دلیل بر این که ربانیین فقها و احبار علمای یهودند خود آیه است و بنابراین اشکالی متوجه وی می شود که آیه شریفه بیش از این دلالت ندارد که باید طبق تورات در بین یهود حکم کرد، چون در آیه آمده للذین هادو، پس نه غیر یهود را شامل می شود و نه حکم به غیر تورات نسبت به یهود را، در حالی که ظاهر روایت این است که می خواهد بگوید به غیر تورات بر یهود و غیر یهود حکم می شود، مگر آنکه منظور از این کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله که در روایت فرمود از این پس ما بر یهود و غیر آنان از اهل ادیان حکم خواهیم کرد این باشد که ما انبیا بر یهود و غیر یهود حکم می کنیم و این علاوه بر سستی و سخافت هیچ ارتباطی با آیه ندارد. و ظاهراً بعضی از راویان در نقل آیه دچار اشتباه شده و گویا رسول خدا صلی الله علیه و آله این کلام را بعد از جمله و انزلنا الیک الکتاب بالحق فاحکم بینهم بما انزل الله تا آخر آیات فرموده، که در این صورت روایت با همان مطلبی منطبق می شود که گفتیم از ظاهر آیه برمی آید و آن این است که ضمیر در کلمه بینهم به عموم مردم برمی گردد نه به خصوص یهود. راوی اشتباهاً به جای این آیه آن آیه را آورده است. پاورقی ها 1 و 2، جامع البیان جلد 6 صفحه 161 و 162، 3 الدر المنصور جلد 2 صفحه 285 و 286.